روز افتتاحیه که توی حرم چند دقیقه من صحبت کردم، افتتاحیه بود دیگه. آره، بعد تمام که شد اومدم برم، یه آقای روحانی بنده خدا گفتش که اشکال نداره چند لحظه وقتتون رو بگیرم. گفتم بفرمایید. بنده خدا اومد و بیا روحانی مثلا به جهت سنی شاید 60 سال داشتن، شاید هم بیشتر. با هم بنده خدا اینجوری اومد بیرون و گفتش که من داشتم رد می‌شدم، دیدم یه کسی داره از حکمت‌های نهج البلاغه میگه، گفتم بشینم استفاده کنم و بعد ابراز لطف کرد و اینا. بعد پس از اینجا آغاز کرد که چرا مثلا قرآن مهجوره تو آموزش پرورش ما. بعد جو سوال کرد، گریهش میگرفتم خیلی. بعد گفت من 10 سال انگلیس بودم، توی مثلا لندن درس میخوندم، توی زمانی که حمله آمریکا به توسط اتفاق افتاد ایشون میگفت ما لندن بودیم. اینو همه اینا رو گفت. بعد آخرش گفتش که من یک سوالی از شما دارم. بفهم گفت شما برای چی معمم نمیشید؟ خب سوال شما هم هست؟ بعد بله متوجه نمیشم. گفتم خاطره رو. بعد این خاطرش اینی که آیت الله مهدوی رحمت الله علیه شب یلدای سال 91 اومده بودن منزلی که منزل دامادشون، ما مستأجر بودیم دیگه، اومدیم پایین، آژاق ما رو دیدن، 2 ساعت من نشوندن کنار خودشون صحبت کردن اینا. پسرشون گفتش که آژاق آی دو تا غلامی اهل منبرن و فلان. این آژاق گفتم خیلی منبری نشو. بعد پسرشون گفت نه آژاق این منبرها جدی و فلان این چیزا. آژاق خب منبر میری چرا معمم نمیشی؟ حالا تو یک لحظه کدام آژاق قیف موها نیست؟ حالا فهمیدن چرا راست میگی. حالا فکر کنید شما یه مثلا خیلی پدرانه داشت با من صحبت میکرد، یعنی قشنگ دست منو چه گرفته بود تو دستش، بعد گفتش که چرا شما معمم نمیشید؟ خدا رو چی بگم توی ناگیر باگی، اصلا تو حال هوای این نبودم که، یعنی اصلا فضا نبود که بگم عیف موها نیست، اصلا فضا اون شکلی نبود. اصلا بغضش میترکید من به خدا. بهش گفتم که کم توفیقیه دیگه، بالاخره تا الان نشد. و بعد گفتش که شما همین امروز برو به امام رضا بگو آقا من میخوام نوکر شما بشم، لباس نوکری شما رو تنم کنم. گفتم که حرف خوبیه. بعد حالا همینجور مونده، واقعا اینی که میگم به شما میگم بعد وقت انسان سر زر باید تصمیم بگیره چی بگم و فلان اینا. گفتم که حالا همین امروز که برم ما رو به نوکری قبول نمیکنه. گفت چرا؟ شما رو میپذیرن. گفتم نه آقا ظاهرمون گل زننده است. با شوخی و خنده و فلان اینا. بعد گفتم بیا حالا یه مزایی هم بکنیم. کشتم خودم تا برسونم به جایی که بشه یه مزایی بکنیم. حالا یه موقع گفت شما کجا تشریف دارید؟ گفتم من دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. زود من خیلی خوشحال میشم هر جا تا میگم دانشگاه، هم میگن خدا رحمت کنه آقای مهدوی رو. حاجا خیلی به ما اینو میگفتن. خدا انشالله همه گذشتگان از جمله ایشون رو غریق رحمت کنه. میفهمیدن که یه جوری باشید که بگن هازا ادب و مهدوی. یعنی همه جا بگن این ادب آقای من. خیلی خوشم میاد که یه جایی بر من چیزی قائل نیستن، میگن پسر آقای مهدوی. خیلی خوشم میاد اینو، چون اونی که منو رشد داده باید اگه برکتی از قسمتش بشه. زود گفتش که خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی و مثلا طبیعی که از اون دانشگاه و فلان اینا. بعدن اتفاقا یه موقع آیت الله مهدوی من اینو فرمودن که آره، و بعد شما چی گفتم؟ اینو گفتم. بعد خدا کلی خندید و گفت مثلا اهل شوخی مزام هستین. گفتم خب واقعا من کلا شوخی میزنم، حرف جدی نمیزنم. بعد اونجا مثلا احساس میکردم خدایا یه پیرمرد با 2-3 جا وسط صحبت میگم دست دستش بود، چشماش پر اشک شد. زمین این صحبت میکرد که چه قرآن در جامعه مهجور. گفتن فقط این بچه هایی که اومدن اینا کلاس های تفسیر میان، کلاس های شهید متحریم. خیلی خوشحال شد. اون بیست بابا شما تو یه ثانیه باید 15 تا 20 تا فرض رو ببینی، هی کدوم جمله کدوم انتخاب. این برای شما اتفاق افتاده، من خیلی این برام اتفاق میفته. یه جایی میرم سیر آدمایی که برای انقلاب زحمت کشیدن، تو جنگ بودن، کسایی که بالاخره استخون خورد کردن تا این انقلاب به اینجا رسیده و الان ناراحتن که آقا چه وضعیه فلان. بعد یه جایی مثلا امثال شماها که خوبی داره بنده که به ظاهر تظاهر میکنم و میبینن خیلی امیدوار میشن. اتفاق افتاده براتون؟ یعنی با دیدن ما یه باری خیلی امیدوار میشن که از شما هستین و اینا. خیلی کار سخته. یعنی مثلا 4-5 نفر که جای پدر من هستن یه باری میگن مرحبا احسنت فلان، آدم میگه واقعا آقا با شما رو دیدیم مثلا یاد جبهه و جنگ و خدا رو شو. خیلی کار سخته. حالا مثلا بخوام مسربازی در بیارم میگن اصلا نمیشه، فضا خیلی سنگین. خواهش میکنم استدعا دارم من علی اجازه نیست همش خوام شلوغ کنم. خب هی مثلا چیز میکنن، میگن آقا، میگم آقا اینجور نیستش، هستن این بالاخره علمی که شما بلند کردید خیلی ها گرفتن، اهل بصر و بصیرت زیادن. میگن نه مثلا این خیلی میخوام بگم زیادن دیگه، بعد دادن نمیشه سرشون زرد. هی باید با ملاحظه و مراعات بگی، اینکه شما تو اون ثانیه کدوم جمله رو بگی که او اگه دلش خوشه خوشتر بشه، تو ذوقش نخوره. چون اصلا بهش بگم که من آقا ما اینم که میگی نیستیم، یک آدم زایه ای مثلا سلیقه. اینا چرا گفتم از این باب که ما اسلام میگه آقا من مطلق نیستم، خیلی جا واگذار کردم به تو، هدایت رهبری نسل زمان دست تو، چیکار کن؟ همون چیزی که صد بار بهتون گفتم، این مطلب آماده کردم، میرم یه جا میخوام شروع کنم سخنرانی، یه نگاه به جمع میکنم 30% مطالب همون لحظه اول که وارد میشم هست، تا حالا که دارم صحبت میکنم همزمان با صحبت هی فکر میکنم مثالهای ناظر به این جمع یادم بیاد، مطلب که آماده است مثالا به جمع بخوره، 10 تا 15 تا مثالی که چون به مثالای بحثم من قبلش فکر میکنم که این بس این مثال میخواد، بعضی وقتا مثال حتی نوشتم اما به جمع که میشتم میرم اون مثالا رو الان بگم خراب میشه، یعنی اینا تو ذوقشون میخوره. حالا رفتیم یه جمعی خیلی پوششون متفاوته، یه وقت همین فرنگسرای فدک سمت میدون امامت هست، بلد کسی حفاظ و اینا همه پایین شری اونجا ما رو دعوت کردن، من از 2 روز قبلش حرف نمیتونستم بزنم، اینجوری حرف میزدم آره مثلا اینجور شد صدا، بعد باید میرفتیم پنجشنبه بعد از ظهر، چهارشنبه بعد از ظهر بود فکر کنم، پنجشنبه از مشکات باید میرفتم دیگه، رفتیم گفتم حالا ببینیم 4-5 نفر نشستن، وارد شدیم سالن پر، کلی هم ایستاده بودن پسر و دختر و خیلی از خانوم ها هم پوششاشون با هم متفاوت بود، خیلی گفتم که من معذرت میخوام صدام خیلی گرفته ولی چون قول داده بودم خدمتتون رسیدم و اینا، همین باعث شد که جمعیت هم خیلی سکوت بکنن، باورتون نمیشه شاید وسط صحبتام 20 جا به بحثای انگلیس و فرانسه و آمریکا هی مثال اینجوری میزدن، اونا اینا رو دوست داشتن چون مثلا این کارو میکنم، بعد هی مثالای فرانسه میزدم عباراتش هم میگفتم، من باید اونجا نمایش قدرت بدم قربتن الله دیگه، مثلا من نشستم ریش دارم یک کم هم مثلا زبانم از دور مثلا دیدم کتاب مثلا چه جوریه اینا، مثالی که من آماده کردم برای بعضی سیر مثال حزب الله بود، همش از قرآن، اینا کلا قرآن جان معذرت میخوام دو دقیقه شما تشریف بشین، بیشتر مثال از لفانسان دایرکت و اسپس و اینا، خب مثال این شکلی. اسلام تو اونجا هم میگه تو جبلان بده، یعنی حواست باشه الان جان چی میخواد، سر زر تسلیم بگیر. و حالا پیرمرد میگه شما چرا معمم میشی؟ آقا نون توش نیست، بعد وقت چشمش پر اشک، بعد از آقای میگه نون توش نیست، خواهی تو سرت بگم که پای حرفای تو مثلا نشه. اینا اسلام ثابت نیست، دلیلش هم اینه که جامعه اسلامی در حال رشده، بهانه شد بگم تو رو خدا صدیقه داشته باشید، من از شما حزب اللهی ها خاضعانه خاشعانه ملتمسانه میخوام علیکم به صدیقه صدیقه داشته باشید، یعنی این برخوردای سیخکی شما رو من میبینم خون خونم رو میخوره. استاد خوب بود؟ تلوتر میگه دستم برسه؟ بفرمید.
استاد چیزی که میفهمه نیاز داره که آدم یه دایره وسیع داشته باشه، از مثلا یه موقعی میخوای برخورد بکنی همیشه یه مشی داری، درسته؟ بعد اینو میخوای تغییر بدی با افراد مختلف تو محیط های مختلف، مثال های مختلفی که آدم خودتون میفهمه بعد آدم داشته باشه اینا رو.
منافق باید باشه دیگه به قولتی تو اندی خوش یک بخونید دو بگید، یک بخونید دو بگید، گفتن خیلی کمک میکنه واقعا، یه چیزی رو شما میگید، حالا نمیدونم شاید بعضی هستن یه جور دیگه، من با گفتن بد جوری مطلب حک میشه تو ذهنم، یک اون ورم به شما بگم شما که برای خدا، ما با نفاق رفتیم خدا کمک کرد، شما برای خدا برید سر به زنگا خدا یه چیزی به زبان شما جاری میکنه، من گفتم اینو، بعد یعنی در مورد خودتون چیز میشه جلو آینه، این واقعا عرض میکنم و انقدر سر ضرب خدا چیز به زبون من انداخته، بعد گفتم خدای خیلی خود پر رو نشد دیگه، برای افت دینم گفتم، ولی تو که آدم نیستی که، خب کرارن در کرارن، یعنی شما بگه خدای من دارم میرم، خدا میگه برو دارمت، 5 دقیقه بگم برای خداست، 2 تا 3 تا 4 تا مثال تو بحث می، انقدر شده من رفتم بحثای پیش اومده که هیچ بهش فکر نمی کردم و چقدر خوب شده، چقدر خوب شد اینو گفتم، و بارها شده خواستم یه چیزی بگم گفتم نگم، بعد دیدم اگه می گفتم چه افتضاحی می شده، و همین یه مدت قبل اینو بگم بریم برات بسشیم. یه 8 جلسه شدیم بس 8 هفته. از افغانستان اومده بودن روابط عمومی دانشگاه زنگ زد که گفتن آبروریزی میشه اونجا. کجا گفتن؟ همینجا؟ آره. حواسش نیست دیگه، آدم یعنی چی گفته چی نگفته. برای اینی که من دوست ندارم طولانی مدت دانشجو داشتم بریزیم بیرون گروه جدید بیا. همه قاعد چی میگم میگه گفتیم. متوجه نیستی خرابکاری میکنی. حالا خدا رحمت، من اولش هم میخواستم ساعت بکنم حتما نمود اون موضوع حرف نمیزدم، اما یه مرتبه دست نمیکنه آدم که اصلا خیلی آدم خوبی بود. اسلام مطلق نیست. سه، وجود ثابتات و متغیرات در اسلام و زمانه. اسلام ثابتاتی داره مثل پرستش. بشر به ماه و بشر من الاول الى الاخر نیاز به پرستش و معبود داره. حالا شما اگه میخوای با زور و گردن کلفتی او رو از پرستش باز بداری، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اگه بخوای به زور چکا کنی؟ او رو از پرستش باز بداری. از اون بر اسلام متغیراتی داره. نحوه رفع بسیاری از نیازها در اسلام به صورت این است ولا غیر تعیین نشده. یعنی که بگیم آقا همینه ولا غیر، و کسی اگر بخواد غیر از این انجام بده ما مثلا با او برخورد میکنیم. ما این چیزی در دین نداریم. از اون طرف زمانه هم همینطوره. یه چیزایی تو زمانه ثابته. اصل انسان، ما انسانیم از اول زمانه تا آخر زمانه، اصل وجود موجودی به نام انسان ثابته. در کنارش متغیراتی هم داره زمانه. نیازهای جدیدی زمانه ایجاد میکنه و اقتضاعاتی رو ایجاب میکنه. هم اسلام هم زمانه‌ای که اسلام در بستر اونه ثابتات متغیرات داره. اینو باید به جهت ذهنی شما پذیرفته باشی، والا گیر میکنی. نپذیرفتی هم میگی یعنی این متغیر خوباره، متغیر من چیز خارق العاده ایه. ببینید شما زمانه یعنی بستر تاریخی که بشر درش واقع شده. از اول تاریخ تا الان نگاه بکنید چیا توش ثابته. یه چیزای ثابته، یه سری روابط، یه سری موجودات، انسان‌ها ثابتن. روابط بین انسانی نمیشه گفت چون زمانه تغییر کرده هر آنچه در زمانه واقع میشه اونم تغییر کرده. 4، شناخت محل نزاع. ما خیلی وقتا با هم بحث میکنیم، اگه وسط بحث مثلا دو نفر دارن بحث، یه دقیقه صبر کن، صبر کن. در مورد چی بحث میکنی؟ ها؟ در مورد بحث میکنیم دیگه. در مورد چی بحث میکنی؟ نمیدونی. در مورد چی بحث میکنی؟ داشت بحث میکرد منم میدونم داشت بحث میکرد. در مورد چی باش بحث میکنی؟ این میگه در مورد کشمش، اون میگه در مورد مثلا مشمش. خب اینا دو تا چیز مختلفن که دو تا شعر داره که بعد وزنش فعلله دیگه دوتاش. بابا وزنش فعلله که لزوما بسیار از بحثای ما محل نزاع معلوم نیست. محل نزاع یعنی چی؟ یعنی اون جایی که مشخصا ما میخوام در موردش دعوا بکنیم. ما تو اینجا دعوامون سر اینه که قراره چی با چی تطبیق داده بشه. مشخصا بگو چی با چی. بعضی وقتا موضوع لازم و تطبیق ما نمیشناسیم، بعضی وقتا مصداق رو نمیشناسیم. قراره چه چیزی بر چه چیزی تطبیق داده بشه. میگیم با ببین پدیده ها من نمیفهمم، به من بگو اسلام به عنوان یک دین ثابتی که بهش خواهیم رسید به عنوان یک حقیقت قراره با چه پدیده ای تطبیق. با آورده های بشری. من آورده های بشری عالیم با چی؟ با مثلا روابط آزاد. روابط آزاد کی با کی؟ روابط آزاد انسان ها. مسخره بازی در نظر شعر نخون. کدوم انسان با کدوم انسان؟ همین کاری که ما تو بحثا نمی‌کنیم. در واقع شما به روابط انسان ها قائل نیستین؟ نه. ببینید ببینید به روابط انسان ها بچی میگین؟ نه. روابط کدوم انسان با کدوم انسان؟ روابط جوانان، کدوم جوان با کدوم جوان؟ آقا مسخره کردی؟ مسخره نکردم. تو مسخره که اینقدر کلیت میزنی. منظور روابط پسرها با دخترها؟ آره. مرگ آره. من قائل به تطبیقی نیستم. تا محل بس معلوم نشده وارد دعوا نشید. نتیجه چی میشه؟ طرف شما رو دنبال خودش میکشونه. من با شما دارم بس میکنم، بس 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 بس، تا میاد به جنبندی برسه میپرم شاخه بعد. میای بس 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 میپرم شاخه بعد. ببین تو شاخه پنجم تمرکز شاخه اولو نداری، جونش هم دیگه نداری، چون ذهنت مشوش شده، تمرکزت به هم میریزه. رو شاخه پنجم بس پات میشه به جایی که مات بشه. کی باخته؟ تو. چون داری اثبات میکنیم. آقای رحیم‌پور متخصص اینه، اینجوری میگیره بیشین، میخواد بره، گفتم بیشین، پس چی بود؟ مطلقا نمیذاره تو بس فرار کنی. شما وقتی بحثی آدم ها میبینید به صد تا چیزش دقت کنید. همی میخواد موضوع رو پخش کنه، یه موقعی با آقای من فکر کنم آقای زیبا کردن بود، آقای رحیم‌پور باش مناظر میکرد، یه بحثی گفت آقای فلسفه، گفت آقای زیبا کردن ببین انقدر تو بحث فلان بحث هست کیچی، کیچی تیکه مشهدی های کیچی رو میگن کیچی، خب انقدر بحث هست کیچی در مورد این بحث کنیم، مطلقا نمیذاش فرار کنه توی مناظره. یارو میخواد آقا بحث ما الان اینه، در مورد اون صحبت نکن، خاصی در مورد اون یه بار دیگه مناظره میکنیم، نظر یارو شما رو دنبال خودش بکشونه، شلوغ نکنه، از اون موضع بس معلوم بشه. بعضی آدم ها هستن از این ور به اون ور بحث های مختلف، چی میگی الان؟ بچه هم جالبه نه همجایی می اون میدوه، شما دنبالش حرکت با بایستا میخواد بحث بکنی بیاد بشینه. پنج، شناخت اسلام. اسلام چیه؟ اسلام یک حقیقته که این حقیقت قابل انقضا و زمان بند نیست، منقضی بشو نیست، زماندار نیست. اسلام حقیقتی است دائمی. کجای اسلام حقیقتی است دائمی؟ ثابتاتش هستن، متغیراتش هم تنظیم میشن. حقیقت اسلام هیچ وقت به واسطه گذشت زمان دچار انقلاب و تحول و تبدل نمیشه. شش، پالایش اسلام از انحراف. سوال، آقا این اسلامی که شما در موردش بحث میکنید از 1400 سال پیش که اومده تا الان تغییری هم کرده؟ بله؟
انحراف شده ولی اسلام شده و پایش شده.
شده؟
یه جایی مثلا مثل
خوارج. خب، الان سوال اینه که آنچه که یه بسته‌ای به نام اسلام الان داره ارائه میشه، این بسته مرتعیده؟
نه.
الان چی شد شما به جای ایشون جواب دادین؟ ایشون رو شما رو باید ببخشن. چی شد؟ ایشون رو ببخشید. بفهمید. اینجوری دعوا رو میندازه. خدا ببخشه. یعنی من نمیبخشم. من سر پر سراد هستم. بعضیش میگه فلان گناه کردم ببخش. خدا خدا رو ول کن با خدا حل میکنم. تو میبخشی یا نه؟ خب الان اسلام یه بسته قابل مثلا تضمین حضرت عباسی هست؟
بله.
بله؟ قطعاً نه. خیلی از پیرایه ها الان به اساس شما حق بخشش نداریم با این جوابی که دادین. همون شما ادامه بدید خواهش می‌کنم. همین اسلام یه حقیقت موجوده الان. خب شما چرا میگید پالایش اسلام از انحراف؟ اسلام الان شما چند تا خانش از اسلام الان داریم؟ به تعداد آدما خانش داریم. یکی میاد قائل به بست شریعت میشه، او هم معتقد خانش من درسته و ریشه حرف من اینه که من میترسم ساحت قدسی شریعت مکدر بشه. واقعا داینه دیگه، من نگران شریعتم، شما دارین یه جوری برخورد میکنین، مردم نسبت به شریعت زده بشن. خب پیشنهاد ما باید قائل باشیم به این که شریعت موجودیست که قابلیت قبض و بس دارد. میگیم کجای شریعت؟ تا کجا پیش میری؟ میگی تا بس تجربه نبوی. تا کجا؟ تا بست تجربه نبوی. یعنی پس صراط ها هم داریم. آره دیگه، صراط های مستقیم هم داریم. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این در نهایت این خواهد شد که شما بگی پس خنددار خواهد بود که در یک زمانی نبوت ختم بشه، اون به قولشون اتوریته فرد از بین بره، عقل نقاد استقرایی جایگزین بشه، 1400 سال یا 2000 سال یا 3000 سال این عقل نقاد استقرایی جمعی روش بکنه، یه مرتبه یه فردی بیاد دوباره به همون اتوریتی بگه همون که من میگم عقلا تعطیل. خب نه، میگه عقلا تعطیل، نه این عقل جایگزین اون شد، کلا از بیخ داری اشتباه میگی. دارم کمک میکنم نقلاتون رو بنویسید. خب شما از مبنا اشتباه گرفتی داری میای. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر این که او معتقد همین خانش متجددانه نسخه درست اسلامه. و بعد جالبه که نقدای متعددی که میشه پاسخ اینه که اصلا این ناقدین حرف منو، اینم یه جوره، من شما حرف میزنید من نقد میکنم، شما نفهمیدی من چی گفتم، شما توضیح بده. نه شما نمیتونی فهمی من چی میگم، این دیگه چه مدل بحثه. بعد همینو صرف بچسبیم. تو همین چند روز این مدرسه آزاد فکری آقای فرزند برومند من آقای دکتر سوزنچی رفت اونجا، پسر همین آقای دکتر سروش اومد و به خاک و خون کشیده شد. گفتم چرا پسرش آوردین، آقاشو بیارین. نابودش کرد رفت. اون بچه اونجا بودم، گفتم چرا خب خود دکتر سروش میگه اگه راست میگید مناظره کنه. حرفی برای گفتن ندارن. همین چند روز من رفتم اون بزرگوارم قرار صحبت بکنن، بحثشون از کانادا ارائه کردن. بچه‌ها اومدن خب این که این میشه، این میشه، اینم اینو 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 این دیگه چی گفتن همینا. خب اینا که جواب دیگه. یکی هم از این ور با یه جمود و تسلبی میگه که من این رو اسلام میدونم. یکی دچار افراط میشه، همه چی اسلام مالی میکنه، چه قدم خوب انجام میدن. حرفای یه اندیشمند رو میگن، یه قال صادق ترش میگن، ششت حال میاد. یه پرمک هم سر کلاس میزنن فهم کنن تو نمیبینی. خب اینا چیکار میکنن؟ اینا اسلام مالی میکنن موضوعاتو. و چقدر این خطرناکه، اسم اینا رو میزنن علوم انسانی اسلامی. علوم انسانی اسلامی مثلا روانشناسی حرفای آنا فرویدو میگه، بعد امام باقر هم همین رو گفته. امام باقر حرفای آنا رو تایید کردی. مرحبا مرحبا اسلام، روانشناسی اسلام، جامعه شناسی اسلامی. آقای گیدنز اینجور فرمودن. امام کاظم علیه السلام یه مطلبی داره، نگاه کن شون میده که اسلام 1400 سال پیش به این بلوغ رسیده بود. مقدمه ذهنی اوج بلوغ گیدنزه. ببینید اسلام کی تونسته مثل گیدنز حرف بزنه. بعد این میشه جامعه شناسی اسلامی، حقوق اسلامی. انریکو فری جامعه شناسی جنایی رو گفته. ببینید اسلام در قرآن چجور اشاره کرده به این مطلب. بفهم بله کجا؟ همینطور همینطوره. بله دلیلش اینه. بچهای روز سه‌شنبه یا دوشنبه هفته پیش یه اشاره‌ای من کردم، شاید دوشنبه بود، به بحث روانشناسی. بعد بودم ما چی کار کنیم دیگه. آره گفتم بحث ما این نیست. آخر کسی که بچه اومد گفت شما میگی چی کار کنیم، شما چی میخونین؟ اوتوماتیک. ما را همین سنجش چشمه دیگه. آره بعد بیام مطلب یک عینکی مجانی بهم بگیرم از شما. حتما با اون لازرر و لازرار بکنم هفت برابر قیمت بگیریم. میام شما آدم غریبه باشه میگی ببخش اینجا رنگا گرون، آشنا باشه تو رو در بایستی بله بفهم کارت بکشین اینا. خب عرض کنم که گفتین اپتانسی خاطر بسازش بگم بعد برم سراغ. من سوم راهنمایی بودم، گفتن رفتم چشم پزشک سوم دبیرستان پیش دکتر. من اون موقع خیلی مثلا یه کتاب میخوندم و اینا، شاید میشدم 6 ساعت 7 ساعت مثلا کتاب میخوندم. بعد گفتم سرنگیج میرفتم، بعیده بر شما نگفته باشم. باشه باشه دعوه نکنم. بعد مثلا 6 7 ساعت میخوندم برای میشدم یکم سرم مثلا چیز میشد. رفتیم پیش دکتری و فیاض چند نمیگفتم سوم کوباری کردم این که مثلا ریز سوم راهنمایی گفتن اصلا دبیرستانه. اینقدر بودم مثلا خیلی کوچ. بعد توی تابستون سوم دبیرستان به صورت لوبیا سهرامیز یه بار قد کشیدم. دکتر اینجوری کرد من گفتش که آقای مهندس سوم دبیرستان، آقای مهندس دیگه. گفتم نه. گفت همکاری تجربی نه. گفتم نه. گفت علوم انسانی. خیلی علوم انسانی مهجور بود. این دارم میگم مثلا بعد سال 70 الانش هم اینجوری 72 بود اینجوری کرد. علوم انسانی. گفتم نه علوم و معارف اسلامی. خیلی سرتق بودم من. گفتم علوم و معارف اسلامی. گفت میخوای شیخ شی؟ گفتم که اگر توفیق باشه. این بعدش اومد. من گفتم اگر توفیق باشه خوشش نمیاد. بشینه اینا حالا یه آمپول هوا میزنه لامصب. گفتش که یه کاغذ در آورد اینجوری کرد بخون. نزدیک بود کاغذ رو تو چشم درست آروم اینجوری کرد بخون. خوندن برد ته مطبش، بزرگ بود، برد ته مطب گفت بخون. خوندن وسط مطب آورد گفت بخون. باز خوندم سه تا مثلا جمله شو. بعد گفتش که ترشی زیاد میخوری؟ بودم من اصلا ترشی نمیخورم به خاطر صدا من ترشی شور شیرینی تا 15 سالگی من شکلات نخورده بسن درم شکلات چیه. بعد اون وقت گفتش که ماست زیاد میخوری؟ گفتم آره معمولا با غذا ماست میخورم. گفت ماست نخور. نسخه هم نداد. یعنی الان 23 سال گذشته من نمیدونم سر کار گذاشت من، یعنی چون بعدش اومد گفتم یا واقعا نسخه هم بود. ماست کمتر خوردم بگی از اون موقع. اون موقع ماست کم خوردی سردار، یعنی اون سرگیجه هم میدونم برطرف شد، چرا چون دیگه مطالعه نمی کنیم برطرف شد. بعد گفتین چشم پزشکی یاد اون افتادم چی داشتم میگفتم؟ روانشناسی. بهشون گفتم 10 سال قبل، 10 سال شاید کم، مثلا 9 سال قبل یا 8 سال قبل، یه بنده خدایی تو بستگان ما یه دانشجوی ارشد روانشناسی دفاع کرده بود، چند جا اپلای کرده بود و بچه مستعدی هم هست. یه مهمونی بودیم نشست کنار من و همین بس روانشناسی رو مطرح کرد. گفتم شما چی میگید؟ گفتم من تخصصی ندارم، فقط به ذهنم یه چیزی میرسه، اون اینه 10 تا دانشجوی دکتر روانشناسی داریم اینجا، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و خب 6 تا کافر داریم پس نامسلمون هست اینجا، علم پوزیتیویستی میخونن. گفتم 10 تا دانشجو دکتری جمع شید، گانه های رشته تون رو بگید. مثلا الان به من بگن توق بگو، مثلا من 20 تا گان توق کیفری میتونم بگم. گانه ها رو بگید، اینا رو بذارید، یعنی بگید مثلا تو روانش کلید واژه ها، کلید واژه های رشته تون رو بگید. خب گان همین مثلا این 3 گان 4 گان یه جوری گان چی هست مثلا. بعد که اینا رو گفتید بشینید با هم گفتگو بکنید، ببینید چه واژگانی میشه به اینا اضافه کرد. یعنی مثلا ما تا ارشد اومدیم بچهای باهوشی هم هستیم، به نظر ما جای 10 تا واژه تو روانشناسی خالی، 20 تا میشه 30 تا. 30 تا رو بذارید، شروع کنید. جلد 1 تا 10 بهار شما، 10 تا 20 شما، 20 تا 30 این مثلا سر در جلد بهار، کافی و تهذیب و استفسار و من لایحضر با شما، وسایلشیه با شما، مصدرک با شما، همینجوری بخونید. در حالی که دارید میخونید هر روایتی که مستقیم به این 30 تا اشاره کرده بذارید، غیر مستقیم هم بذارید. اگر به روایتی رسیدید که هیچ کلید واژه‌ای نداره اما مرتبط با بحث روانه، اینم بذارید. این که تمام شد با هم میشینید میبینید تو هر کدوم از کلید واژه‌ها 20 تا 30 تا 40 تا یا مثلا 100 تا 200 روایت در اومده. بعد با یه آدمی که گانبندی بلده، یعنی 1 1 8 8 هر میتونه تقسیم بندی کنه، یعنی به قول شما پلن بند خوبیه، فهرست ساز خوبیه، با این بشینید. او بر اساس آن، اصلا ما روانشناسی قوی هیچ، آنچه از اینا کشیدیم شروع کنه دسته بندی رو گفتن. مثلا در قرب میگن دسته بندی سن چجوریه؟ شما روانشناسی؟ آره، انسان از اول مثلا طفولیت، مثلا کودکی، مثلا نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهولت، سنایی هم برای اینا میدن. آیا در اسلام همین هست یا نه؟ نیست. ما تو اسلام در مورد سنبندی یه چیزای دیگه داریم. خب این سنبندی حتما یه حسابی پشتشه و روانشناسی موجود سن اول با سن دوم فرق میکنه. یعنی مبنا از اینجا بیاد، نه که غرب رو بیاریم حرفامونو بذاریم تو قالب اونا. کلید واژه هم که میگیرید، خب بالاخره غرب اگر در مورد مثلا بیماری روحی صحبت میکنه، این که لزوما غربی نیست که. اینا رو بذارید فهرست سازی کنید، 4-5 جلد کتاب اولیه در میاد. اینو آماده کنید بدید 5 تا 10 تا 15 تا آدم که روانشناسی اسلامی مالی نمیکنن، یه چیزایی میفهمن، اینا بخونن، برگرده اولین نسخه درآمدی بر روانشناسی اسلامی رو بدید تو بازار. شروع میکنن یه عده فحاشی کردن، فحشای اونا رو بگید، یه عده هم نقد و انتقاد میکنن. فحشای به درد نخور به کنار، فحشای درست با نقدا رو اعمال کنید، برید سراغ روایت، دوباره برگردید. دو بار سه بار این برگشت اتفاق بیفته، ما به مقدمات روانشناسی اسلامی دست پیدا خواهیم کرد. ولی این کار چی میخواد؟ همت، یعنی یه اراده ای که بشینه و کار بکنه. ایشون خیلی خوشش اومد و گفت خیلی خوبه مثلا این نوع نگاه، ولی میشه خاصی هم نیست که به عقل خنگی هم میرسه، ولی کار سختیه. یا حالا ایشون هم دکتری مثلا بعد از اینکه نرفت بخاطر که ازدواج کرد اینا قبول شد داخل و مشغول شد و دیگه دفتر رو کار انجام ندادن. این که میگید چه کار بکنیم، میشه کار کرد، ولی این کار از اون کارهایی که با اینکه آقا این مثلا 10 جلد به ها، این آدم به درد کار ما نمیخوره. من 10 جلد بار خوندم بعد چیکار باید بکنم؟ این به درد میخوره. امروز دانشجو اومده بود میگفتش که از شما شنیدم بعضی دانشجوها رو ورز میدین، فلانی چه دانشجویی را ورز میدن؟ گفتم من از خنگ جماعت بدم میاد. یک گفت، دو یه کاری میگم چرا نکنه بره تعبد، 3 بره خوب انجام بده ها، یعنی بری اینا که گفتم میخونی میام میگی این کارا کردم حالا چیکار کنم، نه که تعبد داشته باشی من چیزی دیگه. قبول بکنی من بعد از اینکه 22 سال تو این رشته بودم شاید یه چیزای حالیم شده، اگه خودتو بسپری من ورزت میدم. گفت اولین چیزی که باید بخونم چیه؟ گفتم اینا رو بخون برو یه سال دیگه بیا. ما این چیزو نداریم، ما این همت رو نداریم. رضا 10 سال تو کشور ما، 20 سال میگن روانشناسی اسلامی، یا تو رشته ما دانشجو میگه فاهمنامه اسلامی میخوام بنویسم، 5 تا سوال مطرح کرده زیر 5 تا نوشتم این بعد میگه استاد به موضوعات اسلامی علاقه من نیستید، میگم از اسلام مالی بدم میاد، ما اسلام مالی میکنیم که روایت امام صادق رو تطبیق میدی با حرفای هربرت مارکوزه، این فخر امام صادق نیست، ذم امام صادق. بچه امام صادق اینو گفته، 10 تا چیز دیگه هم گفته، 10 تاش با هم میشه امام صادق، یکیشو میگیری همون آفتی رو داره که حرفای مارکوزه داره. اب نداره اون 10 تا دانشجو پیدا بشن یه کار خوب که بیاد بیرون، استاد از خدا چی میخواد؟ میدونم. ببینید شما یه کاری رو آغاز میکنید، بالاخره خدا میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم نام سبلنا، یه آدمی که متخصص این کاره بهش ارجاع میشه، 10 نفر دارن کار انجام میدن، آدمای به درد بخور برای کار به درد بخور وقت دارن، ولی آدمای به درد بخور برای هر کاری وقت نداره. پالایش اسلام از انحراف، ما باید هم حواسمون باشه به اینا که اسلام مالی میکنن موضوعاتو، هم به اینا که جمود و تسلب دارن کله خشکن. میگم آقا در مورد غرب، الان بیشتر افرادی که میگن ما غرب شناسی کار میکنیم اینا غرب شناس نیستن، اینا غرب ستیزن، یعنی با یه عینکی بران شده رفته بابا یافته علم ریاضی و نجوم در غرب با یافته تجربی با یافته علوم انسانی فرق میکنه، خواستگاه اینا با هم متفاوته، مبنای علوم انسانی در غرب خیلی معوجتر از مبنای نجوم در غربه. میگه غرب هر چی میاره همش فلان، پس ما بعد بهشون میگه آقا کی بخوابیم شب؟ میگن هر وقت هوا تاریک میشه. خداوند از ما حکمتی داشته. خب الان تو زمستون 5 تاریک میشه، 7 فردا صبح بشن. یه روزی 14 ساعت ما باید بخوابیم. خرس قدیمی ما میگه بس بلند شو ما تو قطب انقدر نمیخوابیم. این حرفا رو میگن ها. اینا غرب ستیزن. چرا؟ چون نگاه اسلامی رو درک نکردن که پیامبرم وقتی اومد بسیاری از آنچه موجود بود رد نکرد. آقا میگن پیغمبر اومد معماری اسلامی، من 100 بار اینو گفتم، معماری ما معماری اسلامیه؟ معماری ایرانیه. پیغمبر اومد ایرانی ها همه مثلا نشسته بودن رو زمین دستشون گرفته بودن بالا سرشون، پیغمبر اومد اینجوری خونه بسازین، شروع کردن تون تون ساختن. ما تو این کشور این خونه های گنبدی رو از قبل داشتیم، پیغمبر اومد دید این کار با عقل جور در میاد، بهش ما رو تاییدون، این شد امضا سابقه رو پیغمبر وقتی اومد گفت نه هر کاری عربا میکردن جاهلا ما نمی کنیم، غذا میخوردن ما غذا نمی خوریم، آب میخوردن ما آب نمی خوریم، شطور داشتن ما اسب وارد میکنیم، شمشیر داشتن ما قمه میاریم. اینو گفت پیغمبر، ماهای حرام تایید، مهریه تایید، بعضی چیزا رو هم رد کرد. اسلام 4 تا کار کرد، تأسیس، امضا، تایید، رد. بعد اینا هم رد کرد، آه چرت و پرتایی که بود، اینا از لام و فلان، اینا بت‌ها و اون علاماتی که میذاشتن و قربانیایی که برای بت‌ها در میذارن، اینا رو هم رد کرد. پیغمبر نمیدونی چون هر چی جاهل آوردن احمقانه از جاهلانه از ما قبول نمی‌کنیم. میرسن به غرب میگن هر چی بوی غرب اومده پشتش فرهنگیه. بله غرب یه فرهنگی داشته، اما ابزار تابع اراده است. دوربینو دستو بدن میشی مرتضی آبینی، دوربین دستو بدن میشی کارگردانای شناگله و مناگله که برخی از اونها رو در برنامه تلویزیونی میبینیم. مثلا این برنامه 7 رو میبینم انبساط خاطر پیدا میکنم، خیلی خوب شده. کارگردان میارن اصلا آدم به خانواده نگاه میکنه، خانواده به انسان نگاه میکنه. خوشحالیم. الان جین چی میگی شما؟ این دیشب زده دیدم خدایا اصلا حالت ازمهلال درون گروهی به این دست داد. شناخت تجدد مقا... بفرمید. نگاه کار کیه؟ کار ما نیست. یعنی اگه من خواستم ببینم که روایات که در مورد صحبت کردن با کناری در کلاس اومده، یعنی کسایی که در کلاس صحبت میکنن میخوام بدونن این جور محاربه است، افساد فلعرض، بغی، کلاهبرداری، سرقت، این چه جرمیه؟ برای فهمین باید به روایات مراجعه کرد. روایات گفتن این هم محاربه است، هم افساد فلعرض، هم بغی، چه بسا اینا هستی، چه بسا. حضورتون عرضم که طبیعتا کار من و شما نیست. ما میخوایم بدونیم واقعا اسلام قائل به این مطلب هست یا نیست. کی باید بگه؟ متخصص. اما گرفتاری ما الان اینه: یک، آدم های غیر متخصص وارد این هیته شدن و ادعای تخصصشون گوش فلک رو کر کرد. یعنی طرف یه حرفی میزنه. همین پیروز بچه ها میگن گفته شده که صدر اسلام هم تعدد زوجات بود هم احیاء مواد. احیاء مواد چیه؟ احیاء مواد. کی حقوق بود نماز مواد؟ من گفت حقوقم ولی نمیگم، شما بود. احیاء مواد چیه؟ چیز کنه؟ آفرین. تعریف خودت چیز نه دیگه، آبادش کنه. آره. معرف و معرف نباید یکی باشن دیگه. ما اون بزرگوار فرموده بودن صدر اسلام احیای مواد مباح بود، عقد موقت تعدد زوجات هم مباح بود. خب الان چطور فقها احیای مواد رو چیکار کردن؟ ممنوع کردن. تعدد زوجات هم ممنوع کنن. چند تا مغالطه الان اتفاق افتاد؟ اولیش اینه که صدر اسلام احیای مواد مباح بود، تعدد زوجات مباح چی بود؟ واجب کفایی بود. دو، احیای مواد چرا ممنوع شد؟ حکومت به وجود اومده، نفوس زیاد شدن، زمینا کم شده، سامان و سازمان اداری داریم. نمیشه هر کی راه بیفته زمین رو بردار و والله همه کوخخاری و زمینخاری و جنگلخاری و دریاخاری و اینا وجود میاد. سه، ریشه این که تعدد زوجات به وجود اومد چی بود؟ آیا مثل احیای مواد زمینش از بین رفته؟ ریشه تعدد زوجات اینه که تعداد خانمای آماده ازدواج از آقایون بیشتر شه. یک. دو، اون خانما بخوان حق تعقلشون رو اعمال کنن. اینجا بر مردان دارای شرایط واجبه کفایی میشه. خب این که اینجور اظهار نظر بکنیم بعد بگیم ما متخصصم هستیم. یه گیر ما اینه که آدمهای مدعی تخصص زیاد شدن. گیر دوم اینه که حرف شنوی ما کم شده. یعنی ما وقتی میرسیم عبارت ایشون قبل از اینکه من برم این بوده که آره کی گفته که فقها از بقیه عاقل ترن؟ بعد بچه‌ها میگم چی گفتین؟ سکوت کردیم. یعنی یه نفر متوجه این نشده که کی اصلا گفته که فقها با عقل نظر میدن. اونا یه مبنایی رو دارن که اگر اون مبنا نشه باشن فقیه با بنده شما هیچ تفاوتی نمیکنه. شناخت تجدد یعنی تغییر زمانه، نه تبدل ذات انسان. آقا زمان دقت بکنید، زمان تغییر کرده. خوب دقت بکنید، به شما اینجوری میکنه، شما پوششتون چیز نیست، متناسب با زمان نیست. بعد میگید که چطور مگه؟ میگه آخه زمانه تغییر کرده. شما چی باید بگید؟ نه، کی گفت ذات انسان؟ هیچی نباید بگید. باید بگید زمانه تغییر کرده. یعنی چی؟ میگه آخه الان همه چی نسبت به قدیم تغییر کرده. میگید قدیم غذا میخوردن، الان غذا نمیخورن؟ خب نه اونقدر دیگه. پس چرا؟ با همین لحنی که میگم عصبانی هم نشین، با لبخند. آره، بگید که چیا تغییر کرده. خیلی چیزا، مثلا پنج تاشو بگو به قولون تو مناظره، پنج تاشو بگو. بعد چرا غذا خوردن عوض نمیشه ولی فلان چیز عوض میشه؟ فرقش چی؟ اصلا نمیخواد جواب بدی. سه تا سوال بپرسی مثل قناری در ترکیب از آب و خاک متوقف میشه، نمیخواد بس کنی باهاش، به شرط که این کلتون کار کنه. آفرین. پس چیزای اصلش بازم ثابته، همه چی همه چیش تغییر. آفرین. حالا بهش میگید که الان شما اونین؟ این بخواد همون برخورد با شما داشته باشم. اگه شما بگید همونم، میگم خب حالا کی تعیین میکنه که مثلا ما پوشش رو باید عوض بکنیم یا نکنیم؟ غذا خوردن عوض میشه یا نمیشه؟ خب اینو کی باید تعیین کنه؟ میگه عرف باید تعیین کنه. میگیم خب عرف هر تغییر رو پذیرفتن قبوله؟ میگه نه، یک تغییری تا یه جایی. میگیم کدوم افراد عرف؟ مثلا ما تو جامعه الان بگیم یا شما بگید؟ بعد اگه یک عده بودن یه اقلیتی تهش میریم. اینو یادتون باشه، میگن آقا عریان بودن علامت بی‌شرف بود. ما دو جور عریان داریم: یک نچرالیستا، دو نیک ها. نیک ها کیان؟ منحرفن. نچرالیستا معتقدن ها، یعنی یه فرقه معتقدی که وقتی با هم هستن به هم زور نمیزنن، اصلا به اندام های هم دیگه نگاه نمیکنن، خیلی آدم معتقدی هن و خیلی بد میدونن که مثلا کسی وارد جمع اونا بخواد بشه و بخواد نگاه بکنه بدن اونا. یعنی این آدمی که نچرالیسته از بی‌حیایی نیست که لخت اومده بیرون، این اعتقادشه. مثل یه آدم گیاهخوار بشه که گیاه میخوری خاک تو سرت بکنن مثلا، آقا این اعتقاد داره که موجود زنده رو نباید خود، بعد باید بشه که عزیزم گیاه موجود زنده است، یعنی تو هم مرده خاری نمیکنی داری زنده میخوری، شما میگن آخه این زنده اینجوری حرکت میکنه، اینا اینجوری حرکت میکنن، حالا مثلا چون حیوانات حرکت میکنن گیاه فقط به بالا میان اونا زنده نیستن، کاری نداریم. میخوام عرض کنم شما وقتی میرسید به کسی که میگه آقا عرف، خود بعضیا تو بس مثل ماهی تو روغن، این رو کن سرخ شده، اون رو کن، خودش خودشو میندازه تو دام. فقط شما باید آرام باشی، عصبانی ها تمرکز شما رو از بین میبره. آدم عصبانی چیزایی میگه که کنترل با آرامی. خب الان عرف چی تعیین کنه؟ یه کسایی هستن، همین مثال من میزنم یارو وای میسته، میگم آره خب الان نشرالیست ها عرفی هن یا نیکا، اصلا این نمیدون نشرالیست ها چی هست. حالا اونایی که بیشتر اهل عبودیت و اینا هستن، نه آره شما نظر بده، چرا یکم زرنگ باشید تو رو خدا، من شهید میشم انشالله زرنگی بچه ازبالله یا رو زرنگی که میگه های خباست ها، البته خب یکم دیز و بز به خوب بس کنید با طرف مقابلی که میگه آره باید به زمانه تغییر کرده، شما بگو تغییر زمانه یعنی چی، بعد حالا میخواد بس کنید تغییر زمانه یعنی تبدل ذات انسان. از اینایی که میگی که نمیدونم، حالا شاید اگه خوبه که ما هم هستیم، چقدر هست مثلا، یه وقتی لازمه با یکی بحث میکنی سطح بحث رو بکش بالا. تا یه جایی بودیم سال 77 یه جلسه بود و بعدش بحث شد، یه آقای بایستی بود از این کسایی که مثلا تو 50 سالگی احساس میکنن که کل مثلا علمای تاریخ بشر اگه جمع بشن یک هفتم اینا حالیشون، چرا اینقدر ادعا داشت بحث میکرد فلان اینا. بهش گفتم که ببخشید الان یه بحثی در گرفت، این گفت این، بعد گفت این، سه چهار تا خیلی یادم میاد، خیلی سال قبل بود، بحث های مختلف. گفتم بزرگوار، این که شما این بحث رو از این شاخه به اون شاخه میکنید، من که تو همه اوضاع تخصص ندارم که بتونم با شما گفتگو بکنم، لذا اجازه بدین گفت شما تخصص ندارید، من دارم. گفتم اینه هر سوالی ازتون بپرسم میتونید جواب بدید؟ گفتش که بله. جلو جمعم بودم، هنوز بلش تمام بودم، اصول دیالکتیک فلسفی اندیویدوالیسم چی است، عمدن هم سریع گفتم که نفهمه. استاد خودم دارید فکر میکنید جواب بدید، میتونید بگید متوجه نشدم. خب تا نرف میزنید. گفتم اصول دیالکتیک فلسفی اندیویدوالیزم چی هست، بازم استاد رو جواب نده. گفتم اندیویدوالیزم مثلا اصول دیالکتیک فلسفی نداره. خب شما یه جا لازم سطح بحث رو بیاری بالا، طرف همون پایین بمونه. یارو عامیانه حرف میزنه، تو شروع کنی عامیانه حرف زدن، ای زایه. هر جایی یه بحثی میگم در مورد شما ازبالی ها حرف میزنم اصابم خورد میشه. آفرین. اینجا اول قربتن الالله فاصله فاحش علمیتون رو باهاش بهش نشون بدید تا اول به شما متعبد بشه، بعد شما بگید این صندلی الان بنفشه، میاره شما میگید بنفشه دیگه. یعنی یه وقت لازم اول اون بچه شما رو بپذیره. خب بپذیره. من گاهی اوقات به شوخی با دخترم بحث میکنیم، خانم میگه خوبه این برای هوای نفس تو خوبه، اصلا حرف تو رو قبول نمیکنه. مثلا میگه آره اینجوریه، میگم دخترم اینجوری، میگه معلممون گفته، بعد میگم که معلمتون دانشجوی منه، میگه باشه، کم دیگه که باشه، حالا میگه باشه دیگه چیکار کنم. عرض کنم که کسی از تسکیه که اینجا نیست الان، الان کسی نده من از تسکیه اینجا، کی؟ شو بس معلم اینجا ببخشید، معلم دخترم دبستان راهنمای دبیرستان، دبیرستان آیب نداره اون نیچه چی دبستانه. بعد اون وقت گاهی اوقات لازم اول شما رو بپذیره و اون پذیرفتن. البته ببینید بحث کردن لازم است با عصبانیت باشه. یه وقت مثلا یکی بحث میکنه میگم بزرگوار آخه این حوزه تخصصی، میگه چه تخصصی؟ میگم مثلا انواع روایات. با مهربونی ولی میفهم. میگم خب الان من به شما بگم که مثلا سه تا روایت مرسله بگید، میتونید بگید؟ با مهربونی میگم، ولی باید من بیم بفهمونم شما بلد نیستی، شما باید گوش کنی، نباید حرف بزنی. اما خود راه داره، حتی المقدور از روش های تند و تیز استفاده نمی کنیم. اما خب یه جایی هیچ راهی، یعنی منو برده گوشه رینگ، دستو بردار نزن، هی میزنه. خب طبیعتا بر میگردم دستشو میگیرم، اوسط تیک به دو قسمت دست میکنم. نمیشه اینجوری حرف زد. نمی شما میگید یه نوجوان 14 ساله، من الان 15 میلیون فرض تو ذهنمه، هر توضیحی ام بدی تا اون آدم رو نبینم تو ثانیه است. من بعضی وقتا به خانمای بدپوشش میرسم یه جوری باشون برخورد کنم، کسی از بیرون منو ببینه میگه خیلی آدم بی تربیتیه، قشنگ معلومه همش اهل این روابط غیر اخلاقیه. انقدر گرم میگیرم، یعنی شما اگه منو ببینید امام جماعت این خاطر سرش به شدت. خب یعنی اجازه میدم او احساس بکنه به راحت ترین وجهی میتونه حرف بزنه و بگه، بگه برای چی خوب آخه. خب یعنی جایی بگه آخه قبول دارید مثلا خیلی از اونا که دوستای شما میگم خیلی بی ادبن و تندن، آره میگه آره مثلا میگم آره قبول دارم، منم زیاد باشون دعوا کردم، اصلا خیلی چیز رسمی صحبت میکنه، آری ای هم خواهر فلان، اصلا اینجوری حرف نمیزنم. میگم آره آدم دوست داره قشنگ باشه، نه بفرمایید مثلا جمیل باشد. جمیل باشد چی؟ اینجوری حرف نمیزنه که. چون میدونم اینا، دیدم توی بزرگترهای خودم که وقتی به اونایی میرسن که با ما خوب نیستن چقدر وقت از جناح که جناح دل من الرحمن، چقدر مهربونن باشون. خب شما که از در دین بیرون تو قرار پنجره دوباره میاد داخل، شما دیگه محبت نیاز ندارید. اونا اینا میخوان که از ما بدی دیدن، یا از ما یا از جبهه ما، چون الحمدلله تو جبهه ما که شادشنگول فراوانه. این که میگید یه نوجوان، کدوم نوجوان؟ بله من به دختر بچه رسیدم مثلا یاری گفته آقا برای چی؟ من همین دبیرستان مجتمع مشکات که میرم، خب مجتمع ما با دانشجو که راست داریم ولی دانش آموزا هستن دیگه اونجا، من اصلا میام برای نماز برم، بعضی از این دخترهای مثلا دبستانی که میان یه جوری نگاه میکنم، من عمدن به هیچ کدوم نگاه نمیکنم، با یه مهربونی رد میشم ولی نگاه بهشون نمیکنم، که تو ذهنشون این بمونه که یه نفر میاد بره نماز بخونه قیافش مهربونه ولی به ما زل نمیزنه، با اینکه دبستان بعضیشون بالغ هم نیست، مثلا اول دوم دبستانن. که شما میگید با یه دختر 15 ساله چه جوری، من نمیدونم، ولی من دو شده دختر 10 ساله میبینم بهش میگم که مثلا میگه خب برای چی حجاب؟ میگم آره همین مثال میزنم که شما تو کوچه که میری مثلا یه میوه فروشی سیب زمین پیازا رو کجا میذارن؟ میگه همون پایین. میگم مثلا موز آناناس کجا میذارن؟ میگه اون بالا. بعد میگم طلا فروشی ها مثل سیب زمین فروشی ها مثلا جلوی مغازه باز میکنن طلا رو بریزن؟ میگه نه نه طلا رو پشت شیشه میذارن، بعد از این چیزا داره حفاظ داره. آن با کلمات خودش میگم بس اون چیزایی که خیلی مهم و قیمتیه رو یه جایی میذارن دورش یه چیزی میذارن. نه میگه آره آره. میگم دخترها هم اینجوریه، دخترها یه جایی میذارن یه چیزی میذارن کسی بهشون دسترسی نداشته باشه. بعد مادره به من میگه دخترم معجبه شد. میگم شد؟ میگه آره. میگه اون آقای راست گفتم، من نباید مثل سیب زمینی باشم همش در دست باشم که. یعنی احساس میکنه اگه حجاب نداشته باشه سیب زمینیه و حجاب داشته باشه طلاست. همین ممکنه یه دختر 10 سال دیگه بیاد من مطلقا اینطور باش حرف نزنم. بعضی وقتا یه دخترهای آدم میبینه اینقدر عاقلن، واقعا آدم تعجب میکنه. وای میستم میگم خب اینه 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 و بگذاریم. شناخت تجدد، بله اول فهمش رو نفهمیدن.
اینی که گفتی
که مثلا من خوشون گرم میگیرم، مثلا خیلی باشون خوشو بهش میکنم، دیگه نگفتم خوشو بهش میکنم، حرف در نیارین بر آدم، خوشبین باشین. خب بفهم شما از من بپرسین آخر حرفت به کجا میرسی؟ خب نه این که همون اول بهش بگم که شرارای آتش رو بذار داخل، خب باب گفتگو بسته میشه. دخترم همش به شوخی میگه بابا شراره چیزی ندارم. ما با این مسخره بازی در مورد حجاب با دخترم صحبت میکنیم، خب این شراره یه کدوم قسمت میگم سمت راست چهار تا شراره الان داریم. خب اول بهش میگم شرارتاشو بده تو که نمیتونیم حرف بزنیم، شروع میکنم. اما این تحویل گرفتن برای این نیست که خب خانم دیگه به هم بگیم میخندیم، خسته نباشید. این برای اینه که او احساس بکنه یک میتونه حرف بزنه، دو محبت من به عنوان یک مسلمان به او نشون داده بشه تا او یه جور دیگه به حرف من گوش کنه. بعد تأثیرش چیه؟ من تا الان با هیچ خانم متفاوت با خودمون صحبت نکرد، یه حتی یک دونه، حتی یک دونه، مگر اینکه تأثیر کرده. از اون موارد فاجعه که مواجه شدم، یه بار تو پرواز بود که خاطره داره اون، تا اون طولانی خاطرش، تا موارد متعددی که تو کوچه خیابون تو جای مختلف مثلا برخورد کردم به یه خانومی، یه باری به یه مناسبتی هم کلام شدیم، به یه مناسبتی. همین پرواز اخیر که میمادم مشهد سوار شدیم، یه خانم معجبه پذیرایی میکرد، ما که سوار شدیم ردیف دوم بودیم، دخترم نشست کنار پنجره، من اینجا بودم، یه آقای نشست کنار من. بعد چند دقیقه اون سر مهماندار اومد گفت شما اگه لطفاً اینجا بلند شید مهماندار باید بشینه اینجا. منم سرفیسم باز بود، مشغول کاری بودم. یادم همون خانم اومد نشست اینجا، من نشست گفتش که دخترتون هستم؟ گفتم بله. بعد گفتش که ماشاءالله ماشاءالله چه حجاب خوبی دارم، منم چادری ام. گفتم که سلامت باشید ان شاءالله. ولی چادری ام ولی خب اینجا مثلا نمیذارم. دیدم میخواد صحبت کنه. گفتم که برای چی نمیذارن؟ گفت قانون هواپیمایی اینه که خانه‌ای با چادر. گفتم خب چادر که مانع کار شما نی که. گفت میگن نمیشه. گفتم این جلابیب ها هست که زیپ داره و اینا خیلی راحت، یعنی دستا باز قشنگ میشه. گفت من چند تا شرکت هوایی رفتم نشد و اینا نذاشتن و احساس کردم این خانم که مشکل حجاب داره. دخترم وقتی رفت قضاویه دخترم گفت بابا حجابش با بقیه فرق کرد، من موهاش معلوم دیدم موهاش معلوم نبود، این از اول معلوم بود، متفاوته با بقیه، خیلی سنگین رنگین بود. من احساس کردم این که نمیخواد، این انگار میخواد با یه آدم متدینی حرف بزنه، بگه من خیلی ناراحتم که نمیتونم چادر داشته باشم. احساس کرده من گوش میکنم، من احساسم گوش میکنم و انقدرم براش احترام قائلم که ای برنگردم. خب حرفتو بزن. ببینید اون جایی که وارد گفتگو میشیم، گفتگو نمیکنیم که گفتگو کرده باشیم، ولی خب دوست پسر دوست دخترم همین کارو میکنن، گفتگو میکنیم که تیری را رها کرده و زهر خود را به معنای مثبت کلمه بریزیم. اما این که واقعا با یه دختر اینجوری صحبت کردن وسطش جدا قند میفته، چون تو هر ثانیه 400 تا احتمال باید ببینی کیشو انتخاب کنی. یعنی اینو میگه اون خانم تو احمای برام گفتش که حجاب من خیلی بده. نه گفتم نه، افتضاح بود، من تا حالا مثل اون ندید. اول که دختر بچه است اینقدر فاجعه است لباس و پوششش. گفتم نه. گفت آخه خیلی مثلا ناجور و ایناست. گفتم که باید ببینیم که از کجا اومده این پوشش. من اول که نشستم داشتم اسلام و نقش هویتی زنان میخوندم، یه همچی کتابی بود، این کنجکاو شد. بعد به خاطری که من روزه بودم، ماه مبارک بود و مشهد چون وطن من روزه بودم، این غذاشو نخورد بنده خدا تا تهران، یعنی دید من غذا نمیخورم غذاش خودش کنار که مثلا جلوی من غذا نخوره. بعد اومدیم گفت نمیشه مثلا کلاستون من بیام؟ گفتم نه وسط دوره است، خواستید مهمه اول دوره. بعد خانم گفتم، خانم گفت این نظمو خب دیگه چیز شد، دیگه شروع به جدایی قرار گرفت مثلا اسامه. گفت خب بهش میگفتی بین دوره بیاد مثلا مهر بیاد ادامه. گفتم نه نظم به جای خودش. شناخت تجددو بگم وقت تموم شد. اخ اخ دو دقیقه. این که تجدد یعنی چی؟ یعنی تغییر زمانه، نه تبدل ذات انسان. اینو میخواستم بگم، چقدر حرف بد زدیم امروز. ذات انسان عوض نمیشه، یعنی این نیستش که همه چی تغییر بکنه و در بستر زمان هیچی ثابت نمونه. شناخت تجدد به عنوان تغییر زمانه و پالایش تجدد، ما باید حرکت طبیعی و نیاز معقول بشر رو از انحرافات او چکا کنیم؟ جدا کنی. یعنی تجدد یه حرکت بشری بوده دارای نقاط ضعفی است و نقاط قوتی. ما کاری که باید بکنیم اینه که تو تجدد ضعف‌ها رو از قوت‌ها جدا کنیم تا بدانیم می‌خوایم اسلام را با چه تطبیق بدهیم. ما قرار است بعد از شناخت اسلام و پالایش آن از انحراف، اسلام اصیل را بعد از شناخت تجدد و پالایش آن از پسرفت با مصادیق واقعی پیشرفت تجدد چیکار کنیم؟ تا تطبیق بدین. شناخت اسلام، پالایش، خالص سازی. شناخت تجدد، پالایش، خالص سازی. تطبیق خالص سازی شده اسلام با خالص سازی شده تجدد. خب این چجوری اتفاق میفته؟ اگر عمری باقی بود انشالله هفته بعد شنبه هدیه پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها یک صلوات خوب خط بفرمایید.